الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب جلسه 19 هم آقای دوست عزیزم شما میفرمایید؟ فهمیدین تا حالا؟
من جلسه 17 هم هستم.
من عرض نکردم استاد، جلسه 17 رو 18 آماده کرده بودم.
همون 18
رو استاد 18 رو عرض کنم که جمال دندان شکنی باشه بر یاوه بویی های آمریکا و اسرائیل.
بگوی
هاتنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با فرمایش مرحوم میرزای ناینی بود که مرحوم میرزای ناینی فرموده بودن اشکالی گرفته بودن به جریان معتاد در بیع فضولی و فرموده بودن که اگر شخص فعلی بخواد بیع فضولی رو ایقاع بکنه، حالا دو جور فهم شده این فرمایش ناینی، یه فهم آقای خویه یه فهم آقای شبزنده داری ناست. آقای خویی ظاهرا اینجور فهمیدن از اون کلام مرحوم ناینی رو که آقای ناینی میگن اگر معاتاتن به فضولی انجام بشه در عالم خارج هیچ چیزی وجود نداره که بعدن اجازه اصیل بخواد بهش ملحق بشه و درستش کنه، که آقای شبزنده‌دار اشکال میگیرن به این فهم آقای خویی که آقای خویی اگر هیچ چیزی در بیع فضولی معتاتی وجود دیگه نداره در عالم خارج، پس شما اقاله رو چجوری جریان میدین در بیع معتاتی؟ خیارات میاد چی رو فسخ میکنه؟ چیزی نیست، ولی شما قائل به اعمال خیارات اقاله هستن. فهم خود آقای شبزنده‌دار از فرمایش آقای ناینی اینه که آقای ناینی میگن که در جریان معاتاتی در بیع فضولی یه چیزی هست، یه فعلی هست، اما این فعل قابلیت این رو نداره که اجازه اصیل بهش ملحق بشه و درست.
حالا تو این استدلال حضرت استاد برای اینکه آقای ناینی لزوماً میگن چیزی هست، دوستان کسی مناقشه به ذهنش نرسید که از صرف وجود فسخ و اقاله ما برسیم به اینکه آقای ناینی لزوماً قائلن به وجود اینکه یه چیزی هست، این ملازمه رو به نظرتون مطبوع و صحیح رسید؟
احساس میکنه که از یه طرف حرف آقای خویی درسته که منظور آقای ناینی اینه که چیزی در بیرون نیست، ولی در عمل آقای ناینی یه جوری رفتار کرده که
همین. حالا بیاید تو این فسخ و اقاله یه مقدار تأمل کنید، میخوام ذهنتون زخمی بشه یه مقداری، برید تو فضای این که آیا فسخ و اقاله لزوماً نیاز دارن به این که یه چیزی باشه؟ به این فکر کنید، روی این مبانی فسخ و اقاله یه مقداری تو ذهنتون مراجعه کنید، ببینید اشکالی به ذهنتون نمیرسه.
یه بس استقرارشون خواهید فرمایین؟
نه
که اصلا یعنی منظورم این که آیا اون عقلی که فسخ و اقاله میخواد بهش متعلق بشه باید مستقر شده؟
نه نه، اصلا میخوام ماهیت فسخ و اقاله رو یه بار تو ذهنتون و ارتکازاتی که داریم
بحث میکردن در مورد این که آیا اقاله خودش به یه اجازه
احسن. من به نظرم میرسه که میشه یه جوری حرف آقای ناینی رو دفاع کرد بنابر همین حرف، متوجه عرضم شدید؟
یعنی فهمش
آقای خویی رو دفاع کرد، یعنی بله بله، یعنی نه آخه فهم آقای ناینی الان مشکل برای ما که ناینی داره میگه هیچی نیست یا یه چیزی هست قابلیت اسناد نداره، درسته؟ عمده بحث این جلسه استاد اینه، استدلال استاد برای اینکه چیزی هست عمدتاً برای این مبناست که اگه هیچی نباشه قابلیت فسخ و اقاله پیدا
نمیکنه.
خیارات هم همینو هست در موردش، حالا اینو تو فسخ و اقالهش الان پیاده بود، من فقط میخوام بابش باز بشه، یعنی ذهنتون بره تو این فضا که ببینید این مبانی با هم چقدر در ارتباطن. اگر کسی بیاد بگه فسخ و اقاله عقد جدیده، کما اینکه داریم مثلا در مورد اقاله داریم که این اصلا یه چیز جدیدیه، اصلا این تملیک کردن، تملیک مجدده، نه اینکه برهم زدن اون رابطه‌ای که الان وجود دارد، اگه کسی بیاد این حرف رو بزنه لازم نیست چیزی باشه دیگه، درسته؟
حالا تغییر رابطه نسبت به حالت اول ایجاد شد توی بیع معتادی؟
بله.
خب همین رو اوت بهش نگاه میکنه و یه امری رو مرتکز میدونه دیگه از این تغییر حالت. یعنی الان ما اون امر معتبری که داریم میگردیم دنبالش که هست یا نیست، اون یه داریم در واقع اینو میگیم که عرف یه چیزی رو لحاظ میکنه یا نمیکنه. اونه دیگه، یه چیز مورد لحاظ عرف. ایشون میگه عرف، ایشون فهمش از کلام ناینی اینه که عرف چیزی رو لحاظ نمی‌کنه. خب میگم ثمره همین آقا عرف اینجوری میگه آقا قبض آقا صورت گرفت، اون فلاکس رو برداشتم، این لیوان رو دادم، این اتفاقی که میفته رو عرف میتونه اصلا لحاظ نکنه، یه تغییر حالتی صورت گرفت.
حالا این مناقشه شما بازی مناقشه دیگریه در نحوه فهم ما از این نسبتی که اتفاق میفته، ولی من الان میخوام ذهن شما حساس بشه روی این که استدلال به فسخ و اقاله لزوماً مبتنی بر وجود شیء فی الخارج نیست. اینو میخوام عرض کنم به ذهنتون تو این فضا. حالا روی این بازم فکر کنید، بعدم ببینید چیزی کاسب هستیم یا نیستیم. تو ماهیت فسخ و اقاله باید این مقدار بیشتر اینجا تأمل بشه برای
خب فسخ اگه خیارات میان چی رو فسخ میکنن؟ یه چیز اتصالی مستمری رو مگه، یه ماهیت مستمری رو مگه از بین نمیبرن؟
نه دیگه، اصلا یه بحث همینه، یه بحث اینه که آقا اصلا اعمال خیار یه عقد جدیده. یعنی من وقتی دارم میگم که برگرداندم، در واقع دارم دوباره سمن رو از شما پس میگیرم در قالب یک معامله، یک تملیک جدید.
موضوع معامله جدید شما
همون سمن و مستند،
همون سمنی که الان رفته تو ملکیت بایی
پس باید نه میخوام عرض کنم که لزوما از اون نمیشه به این رسید. حالا من مبنای ناینی یادم نیست، ندیدم
اگر به این اعتقاد باشه
دیگه نمیشه از این رسید به اون. همین میخوام عرض کنم، میخوام بگم این مبنای ما در فسخ و تقایل، مثلا در مورد تقایل خیلی اینو گفتن، گفتن از تقایل عقد جدید. تقایل این نیست که آقا نخود نخود هر کی رود خانه خود، بعد اون وقت ثمرش توی نماعات ظاهر میشه. نماعات حد فاصل عقد اول تا عقد تا تقایل مال کیه؟ اگه بگید تقایل همون برهم زدن هیئت تملیکی سابقه است، نماعات هم همه مال همون مالک اول باقی خواهد. اما اگر بگیم تقایل یه عقد جدیدی است، یه بدبستان جدیدی داره اینجا رخ میده، اینجا به تبعش اون نماعات مال مالک که از اون موقع تا الان مالک بوده میماند، از الان یه عقد جدیدی داره شکل میگیره. خب این رسما در مورد تقایل آقایون رو گفتن که از تقایل عقدون مستقلون به رأسه. خب اگه این حرفو ما بزنیم دیگه لزوما شما نمیتونید برسید که اگر آقای ناینی میگن فسخ و اقاله و اینها هست، پس حتما یه چیزی هست. میتونه هیچی نباشه.
به نظر آقای شمزدانی من برای معیدات میارم، یعنی کلام خدای ناینی که ظهور در این داره
اشکال نداره. این حرف دیگه است.
اونجایی که میگه باب توکیل،
اشکال
باب توکیل یعنی یه چیزی هست ولی اجازه قابلیتو نداره.
خدا خیرتون بده. الان ما به تنها چیزی که الان روش تمرکز کردیم رو اینه که از فسخ و اقاله بتونیم اینو بکشیم بیرون. الان فقط از این به نظر ما به تنهایی نمیتونه، مگر اینکه مبانی آقای ناینی رو بریم در بیاریم تو فسخ و اقاله، ببینیم ایشون میگه فسخ همون برهم زدن هیئت تملیکی سابقه است، چیز جدیدی نیست، اون وقت میتونیم. خب بریم ادامه بدید.
حالا اصلا میشه قائل به این باشه که چیزی نباشه؟
مدعای آقای خویی اینه.
ببینید در این که با
یه را تغییر رابطه پیدا کرده، همین تغییر رابطه اینو میتونید لحاظ
در این که با عقد لفظی فرق داره میشه گفت مسلمه. یعنی مثل عقد لفظی نیست که یک مصدری اتفاق بیفته یه حاصل مصدری ادامه، یعنی
البه این لفظی تغییر رابطه قوی تری، اینجا یه تغییر رابطه ضعیف.
حالا بله خلاصه این تفاوت هست، ولی خود اینم قابل مناقشه چه بسا باشه که به قول شما هیچی اصلا نمیتونه بگیم هیچی نیست. خب بله
بعد یه فرق
اون کار بگید، اصلا اون احتمالی که آقای خویی داره میده اصلا معقول نیست که در مورد حرفای ناینی بزنید که هیچی نباشه کلا.
عرف از این فرایند صورت گرفته، یه چیزی انتظار میکنه دیگه، حالا نه به اون قدرته.
این منحاز هم دو سه بار تو عبارت اومده، میدونید دیگه این واحه جیمی و رزه باید بشه، هم تو صفحه دو اومده هم اون آخر دیدم یه جای دیگه منحاز نوشته، این بنده خدا از نهضت نوشته.
من
بس که چش کردیم این مقرر رو، اولش خوب بود هرچی
میده، شاید افراد عوض میشن نمیدونم، ولی منحاز هم خیلی چیزه
کم کم میتاثر که
طبعا
اون لحظه
آدم نمیشه واجب باشه. اینم هست ولی مثلا استفسار
نوشته
استفسال و استفسار خیلی فرق
می‌کنه. منظور رو
منظورم بود، بله نظر رو منظور با تازه زده بود. گاهی اوقات ممکن افراد دیگه بنویسن، ممکنه. خب
یه پاراگراف سه تا غلط
اندازه
بود، من
با اون غلط. آره چش کردیم خدا آقای
چش بفهمید.
بعد یه تفاوتی بین بیع معتاطی لفظی و بیع فضولی لفظی و بیع فضولی معتاطی قائلن آقای نائینی، که میگن توی بیع فضولی لفظی رابطه لفظ و رابطه اون ما یتولد و منهون لفظ، که حالا بیع یا هر چیز دیگه، رابطه مصدر و اسم مصدره. شما یک فعلی رو انجام میدی، ما یتولد و منهون یه نتیجه مثل مثلا غسل شرعی، که حالا این غسل شرعی نواقضی داره، یه چیز مستمری در عالم خارج. توی بحث بیع لفظی فضولی هم همینه، شما با لفظ انشاء میکنی یه چیزی رو و ما یتولد و منهوی بیعی که حالا این متولد شده، این وجود داره، اجازه بهش ملحق میشه. اما این بحث رابطه مصدر و اسم مصدری اصلا تو بیع فضولی معتاطی وجود نداره، بلکه رابطه فعل و مفاد فعل و ما یتولد و منهوی فعل رابطه عینیته، دوتا چیز نیستن که این لفظه از بین بره یا تسرم متسرم بشه از بین بره اون نتیجه باقی بمونه. همین که فعل از بین رفت مفادش هم از بین میره، همین که فعل هست اون دوتا چیز نیستن، یه چیزه. مرحوم آقای بعد حالا یه اشکال مقدری هم جواب میدن که خب اشکال میگیرن آقای نائینی اگر توی بیع معتاطی فضولی این فرمایش شماست، پس چرا تو وکالت این حرفو نمیزنین؟ تو وکالت وکیل فعلی رو انجام میده که فعل وکیل همون فعل موکله. خب شما تو بیع لفظی بیع فضولی معتاطی هم بگین فعلی رو فضولی معتاطی انجام میده که بعدها میشه عین فعل اصیل. اونجا میگن جواب میدن از این اشکال مقدم، میگن آقا جون توی وکالت موکل اذن داده، وکیل کرده شخصو، اینجا نه معزوم نه وکیل نه وصیه نه هیچ چیز نیست، خودش اومده انجام داده.
اسناد اونجا هست، اینجا
اسناد تو وکالت هست، توی اینجا
توی وکالت همون لحظه‌ای که داره کار رو انجام میده اسناد شکل میگیره، اینجا اون لحظه که اسناد نیست، بعدم که فعل چیزی ازش نمونده که قابل اسناد باشه، یا حالا اصلا چیزی نمانده یا
قابلیت
اسناد نداره اون چیزی نمونده.
این مقام اول بود که در مقام فهم فرمایش مرحوم نائینی بود.
تو اینجا که مشکل نداشتید، اینا واضحه دیگه. آره هر جوش مبهمه چیز کنم، چون بحث جلسه بعدم بعضن، یعنی ادامه این بحث مبتنیه، باید اینا همه مقدماتش فهم بشه. خب
مقام دوم که مقام اشکال اعلام به فرمایش نائینی هستش، که اشکال اول اشکال خود آقای شبزنده‌دار و آقای تبریزی هست به فرمایش نائینی، که اشکال میگیرن که
یه اشکال تایپی دیگه هم بود، اینم به نظرم خیلی تو پایین صفحه دو سه خط بیاید بالا داره که لاینقلب و عما و علیه عما نوشتن. این چون من خودم برای خوندنش اذیت شدم، لا ینقلب و عما وقع علیه. خب
بله اشکال مرحوم های تبریزی و به تبعش آقای شبزنده‌دار هست که آقا بی یک اعتبار محضه که ابزار تحققش اما فعل و اما ارجان لفظه، و این که شما می فرق میذارین بین لفظ و فعل، میگین که لفظ جای تناسبش چیز نسبتش مثل مصدر اسم مصدر توی معتاطی مصدر اسم مصدر نیست، عینیت یه چیزن، این مطلب واقعیت داری نیست، اینو قبول نمیکنن آقای تبریزی و آقای شبزنده‌دار. اشکال دوم اشکال مرحوم آقای خوییه، که ایشون میگن که بستگی داره ما بیع و انشاء بیع رو چگونه معنا بکنیم. اگر انشاء بیع رو امر خفیف المعونه تعریف کنیم که با هر ابزار و آلت این محقق میشه، اما فعلا و اما لفظا، دیگه اشکال مرحوم آقای نائینی اینجا پیش نمیاد.
ببخشید الان دیگه فهمیدم آقای تبریزی، یعنی دیگه اینجا مشکلی نداره که بیاد اجازه کنه؟
نه چرا، این شبیه همین الفاظ کریمیه،
یه چیز خفیف.
آقا هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه که چی؟ که یک اتفاقی میفته، حالا این اتفاق گاهی اوقات ابزارش لفظه، گاهی اوقات فعله، اون آلت انشا گاهی لفظه گاهی فعله. تعبیر ایشون رو ببینید که آقای کریمی هم خوشحال بشه. در هر دو جا یک امر انشاء می شود، یک منشأ وجود دارد و آن همان امر اعتباری است که شما قبول دارید، استنادش با اجازه قابل استناد. یعنی وقتی که اجازه میاد استنادش عوض میشه. حالا در بین عقلای عالم این امر اعتباری دو راهکار دارد، یکی لفظه و یکی فعل. این میشه جواب اصلی.
اسم مصدری رو بزنه این دیگه درست میشه دیگه، اولش هم یه دلیلی نداره، یعنی همه چیز میکنه رو اون تفکر نانی که اینو قبل اسم و اسم مصدر میدونه. اینا وحدت دارن، وقتی وحدت دارن دیگه اینا یه چیز دیگه انجام شده، اینا یه فعل منتصب به اون کننده کار.
و ما میگیم اینطور نیست، یعنی توی فعلم دوئیت هست، تو فعلم میتونید یه فعل انجام بدید یه اثری ازش باقی بمونه، یک اعتباری ازش باقی بمونه، این شدنیه.
نظر دوم
تعبیرش
میکنه نظر
آقای محقق اسفاری. نه بذاری در آقای خویی رو بزنن
بعد. پس اشکال آقای خویی میگن که بستگی داره بی و انشای بی رو چطور ما معنا کنیم. اگر بگیم انشای بی یه امر خفیف المعانیه با هر ابزاری محقق میشه، دیگه اشکال آیناینی پیش نمیاد. اما اگر بگیم که نه، بی و انشاءال بی فقط به واسطه لفظ و ابزار لفظ محقق میشه، اونجا دیگه میتونیم به آقای چیز اشکال آیناینی پیش میاد. سه مبنای معروف در انشاء هستش که اولین مبنا در انشاء اینه که انشاء همون ایجاد المعناست، چه با لفظ و چه با فعل. دومین مبنا مبنای مرحوم اصفهانیه که بحث
این مبنای کیه؟ این مبنای اول
مشهوره
که آقای تبریزی آقای خویی نام همین آقا بود. آقای شب زنده دار بعد آقای تبریزی آقای شب زنده. دومی اگر شما بفهمید
اینجا دقیقا وجود و معنا به نفس لفظ است. میگه آقا ما دو تا وجود داریم، یه وجود لفظی یه وجود معنایی، اینا در هم مندکن دیگه. این آقایون شدی اندکاک و لفظ و معنا. ایشون میگه آقا اون وجود حقیقی تأصل‌دار یک وجود واقعی داره، یه وجود به لفظ داره. شما وقتی مثلا میگید چه میدونم صندلی، این اون وجود لفظی صندلی رو دارید چیکار میکنید؟ تحقق میبخشید بهش. وقتی ایشون میگه که انشاء وجود المعناست به خود لفظ و لفظ چون فانیه در معناست، این مفنی ینفیه رو دارید به کار میبرید.
این چنده دیگه من دارم با این لفظه به وجود انگار این دوتا با هم گره خوردن.
بله
دارم یه صندلی هم با همین صندلی که میگم دارم صندلی
ایجاد میکنم، منتها نه اون وجود این که میشه روش نشست. اون
به تصوری یه
چیزه احسن،
منظور فقط لفظم نیست، فعلم منظوره دیگه. درست است؟
یعنی چی فعل؟
یعنی هم لفظ هم فعل یه جوری هم که در معنا فانی هم.
لفظ که میگیم فعل رو هم شامله دیگه، الفاظ اسم فعل و حرف و همه. اگه منظورتون از فعل، فعل در مقابل اسمه.
ها
فعل منظورتون فعل خارجیه؟ بله. نه نه این مال مخصوص الفاظه. آخه
میگه در ادامه همین
میگه، نه این لفظی که فانی میشه در معنا، اصلا این رابطه رابطه بین لفظ و معناست. فعل و معنا یه هم چیزی شاید نداشته باشن.
سلام دادن مثلا علامت چه آوا چه حرکت،
اونم میگه آقای اصفهانی.
من نمیدونم آقای اصفهانی چی میگه، میگم اگه
نظر
نه تو عبارت که نبود،
یعنی آقای چی میتونه اینو بگه؟ اصاله
برای لفظ فعل است و بالعرض برای آن معنا.
خب اگه اون باشه، اگه اون باشه شونه. خب سومیش هم بگین.
یه سوال، این نظر آقای اصفهانی اشکال یادار زیادی لفظ و معنا رو هم بچسبونی اشکال بیشتری از فلسفی
که چی
میگه؟ همین ماهیتاً یه چیزه، انگار که ماهیتاً یه چیزه، وجود لفظی صندلی، این چیز صندلی
هست، اضافه اسم
میتونیم بهش بدیم.
آره اینا یه مبانی دارن، اون بحث سرایت قبح از معنا به لفظ و نمیدونم اینا رو خیلی جدی میگیرن، رابطه رو از اونی که من و شما میبینیم
زیادی.
آره حقیقت براش قائل میشه. خب
تحصیلی این چی؟
تأصلی اصالت دار. آره تأصلی دارد، یک وجود حقیقی دارد، تأصلی دارد، وجود تأصلی نه، یک اصالت دارد. تأصل رو بردارید بذارید اصالت.
اصالت متصالی
چی؟ متصرم یعنی تدریجی الوجود و امری که شیئن فشیئن یوجد و ینعدم، به این میگن متصرم. سرمه یعنی همین موجود، مثلا زمان یک امر متصرم الوجوده، اینه قرار نداده، هی شیئن فشیئن یه آن ازش محقق میشه و ینعدم منه آن دیگه. آره شبیه قار و غیر قار، منتها قار در کوه
زمان.
آره مثل زمان، زمان و زمانیات متصرم بوده. لا یوجد منه جز اون الا به انعدام جزء نا. خب نظر سوم هم بگید.
نظر سوم نظر مرحوم آقای خوییه که ظاهرا به تبعیت از مرحوم نهاوندی در کتاب تشریح الاصول که میفرمایند انشاء یک اعتبار نفسانیه و بعد اون آره اون به انشاء یه ابراز یک نوع اظهاره که شخص اون اعتباری که در نفس خودش معتبر کرده اونو به واسطه قول یا فعل ابراز میکنه، انشاء میکنه، اظهار میکنه. بعد
همونی که آقای کریمی هم خوب داشت میگفت، میگفت که چی آقا، من دارم یک امر درونی رو جعل میکنم، خودم تو درون میام بین این دوتا یه رابطه برقرار میکنم، از این ارتباط درونی که خودم بین این دوتا جعل کردم و برقرار کردم خبر میدم به شما، میگم آقا زبج تو یا ملک تو یا بع تو. چرا نشه؟
درون خودش یه
جعل دیگه
بین دو نفر قرار
داره. حالا این که
طرف مقابلی میخواد، اصلا طرف مقابل باید اطلاع داشته باشه،
اشکال نداره، اینا میشه ضوابط اون جعل شما. جعل همینجوری بی‌ضابطه نیست، قبول. ولی انشاء اینه، ببینید اینکه حالا انشاء چه شرایطی باید داشته باشه تا محقق بشه اون ارتباط و الگه شکل بگیره، ما کاری به اون نداریم. الان میخوام ببینیم انشاء چی چیه. انشاء میگه اون حالت درونی تو و جعل و اعتبار درونی تو اون انشاء است. اینکه با فعل یا لفظی از این گزارش میدی، این صرفا مبرز اون اعتبار درونی است. پس نه مثل آقای اصفهانی میگیم که این وجود لفظیشو دارم ایجاد میکنم، نه، وجود اعتباری درونی نفسی بوده، من دارم ازش چی میدم به شما؟
خبر
میدم که نه، دارم اون اعتبار رو به شما منتقل. و خوبی دیگه اش هم اینه که با فعل هم میتونه بهش خبر بدید. مهم چی است؟ اون
اعتبار
بخشی و ایجاد الگویی که من تو درون خودم این رو انجام دادم.
استاد چطور فهمیده میشه که خود این ابراز اظهارم بخشی از ماهیت
انشاء؟ نه، خب حالا شما الان حرفای خوبی میخواید رد کنید یا تو فهمش
میکنید؟
فهم آقای خوبی اینه که ایشون میگه همه کار اون اتفاقی که تو درون میفته این مبرزشه فقط. آه. اون حرفای شما حرفای اصفهانیه، مثلا مرمای اصفهانی داره میگه شما با این انشاء داری یه جعل وجود لفظی میکنی، یعنی خود لفظ رو داری بهش اصالت میده علاوه بر اون واقعیته.
آره همینجا بود یه جایی دیگه داشتم میخوندم، اتفاقا دقیقاً اینو تاکید میکنه که اون امر نفسانیه اون به تنهایی انشاء نیست.
آقای خویی میگن اینو؟ من حرف آقای خویی یا اصفهانیه؟
یه فارسی میخوندم.
نه همینجا
میگه
با ابرازش انشاء با ابراز میکنه.
خب آره دیگه، یعنی انشاء به مجموع اون با این ابرازشه. ببینید وقتی میگه ابراز یعنی حقیقت مال اونه. انشاء بله آقای خویی به این ابرازه نیاز داره برای این که بگه انشاء، ولی میگه حقیقت اون جعل الگه تو درون تو شما داره شکل میگیره. این فقط چیه؟ همین اسمشو داره میگه دیگه. میشه ابراز، میشه اظهار.
ظاهر ابراز و اظهار هستی که شما
میفهمید.
این تو این که از دوستان میگن نسبه تاکید دارن بگن تا موقعی که درونه و هیچ مبرزی نداره این انشا نیست. انشا وقتی که یه مبرزی
بیاد. اشکال نداره، تو اسم گذاری ما به چی میگیم انشا؟ اون جعل و اعتبار درونی که اظهار شده باشد. ولی اتفاق کجا داره میفته باز؟ درون. این صرفاً چیست؟ ببینید تو بحث اسم گذاریه انشا، بعد میخوایم ازش این استفاده که الان میکنن که الان آقا توضیح میدن، این استفاده مهمه که تو اون حرف اون آقایون بدون ضابطه نمیتونید کار رو ببرید جلو، ولی وقتی این حرف آقای خوری زدیم دیگه خیلی منضبط هم لازم نیست باشه. گرفت تو این میخواد. چرا؟ چون اتفاق اون درون باید شکل بگیرید، صرفا یک مبرز و مزدره.
نظر یک هم میگه به وسیلت و انشاء، حالا وسیلت و انشاء رو یک میتونه یک قولی تیم بگیم جو فعلی توی اهم منزید رو.
نظر یک چی بود؟
نظر یک میگه ایجاد المعنا واسطه لفظ یا فعل.
این که معنا میگه قرار دادن
ابرازش میکنن، ایجادش نمیکنن.
درونیه این بیرونیه.
قاعدتا لحاظ کرده اون چیز چی میگم نیت وسیلت الانشاء رو دیگه، نیت کسی که داره کار وسیلت الانشاء رو انجام میده، وگرنه خود به تو لفظش ولو با چه میدونم همینجوری بی هدف بگی اون که ایجاد المعنا نمی کنه.
ایجاد المعنا میگه ضابطه میخواد دیگه.
ببینید میگفت ایجاد المعنا به وسیله انشا،
حالا اون وسیلت الانشا چه فعل باشه
فعل باشه چه لفظ، ولی این اتفاق این دخیله، یعنی علت اینه توی نگاه اول، تو نگاه خویی علت اون جعل درونی است، این صرفا چیه مبرز فرقشون
نه اسم قصد فرد منشأ رو نیوردن ولی لحاظ کردن اگر نه وسیله
اشو
خود اون
فعله
ایجاد نمی کنه، اون فعلی که من با
آگاه اشکال نداره. نقش الفاظ یا افعال چیه در نگاه اول؟ نقششون جزء العله است، در نگاه سوم فقط مبرزه، یعنی اونجا یه حالت سببیت داره، اینجا مسبب و علامته، اونجا برهانش لمیه، اینجا برهانش انیه، اونجا از علت به معلول، اینجا از معلول به علته. به نظرم فرقشون تو این جهت واضحه. خب
اون اشکال خبری وارد نمیشه که
بیانی
که
شما دارید همون
تعریف خبره دیگه،
خبره دیگه. احسن. اتفاقا بعضی ها میگن که این که انشاءاتی از این قبیل متصفه به صدق و کذب میشن به خاطر اینکه اینا انشاء نیستن اصلا، این اخباره. وقتی شما میگی بعتو میگی بو دروغ نگو خالی نبند، چرا میگی دروغ نگو؟ چون اصلا بعتو که ایجاد نمیکنه که، این داره میگه من این الغه رو ایجاد کردم دارم به تو اخبار دروغ نگوشم به ایمه. اونای دیگه میگن ملازماتشو داره تکذیب میکنه، ولی تو این نگاه اصلا خود همین به تو رو اصلا این که از صیغه ماضی استفاده میشه، اینم یک معید گرفتن. چرا میگیم اشتری تو به تو؟ یعنی من جلو انجام دادم دارم تو گزارش میدم که به تو، نه اینکه ایجاد بکنم همین الان. نه میخوام بگم اینا شواهدی که برای این مدعا اقامه شد بعد، یعنی اینا قابلیت تصدیق و تکذیبی که گاهی اوقات انشاءات پیدا میکنن، یا استفاده از صیغه ماضی در انشاء که خیلی رایج بوده، طرف میومده که الان میگه من دیگه اینا خریدم دیگه کارش تموم شد، خریدم این چی؟ یعنی من قبول کردم که این مال من باشه اون مال تو باشه و دارم گزارش میدم به تو، گزارش نه ایجاد. خب بخونیم تمومش کنیم بفهمید.
بعد ظاهرا مرحوم آقای خویی میخوان با این مبنایی که دارن در انشاء اشکال اینجور بگیرن با آقای ناینی که آقای ناینی شما یه چیزی رو اعتبار کردی به قول قمیا حناق نیست که بمونه تو گلو، اینو یه جوری ابراز بکن یا با فعل یا با لفظ، که این این حرفی هم که ایرادی که دارن به ناینی میگیرن باز مبتنی بر اون فهمیه که به زعم آقای شبزندار غلطه، که گویا اینجور فهمیده آقای خویی که آقای ناینی میگه اصلا چیزی وجود نداره، بعد اشکال میگیره خود آقای شبزنده‌دار با آقای خویی که آقای خویی آقای ناینی که نمیگه هیچی وجود نداره، میگه یه فعلی وجود داره، این فعل صلاحیت ملحق شدن اجازه رو بهش وجود نداره، صلاحیت.
بله پس ببینید این تعبیر خفیف المعونه بودن که استاد هی پرتکرار توی کلماتشون هست از آقای خویی نرم می‌کنن، خفیف المعونه بودن به این برمیگرده، یعنی به تحلیلی که آقای خویی از انشاء داره، این باعث میشه که انشاء بشه یه امر خفیف المعونه. این که انشاء در واقع اون جهل نفسانیه است، اون اعتبار نفسانیه است، خب این کاری نداره که، این دردسری نداره، نظام میشه. ولی اون حرف ها اونا باید ضابطه داشته باشه، اگه نخواهیم ضابطه باشه از اون هرج و مرج پیش میاد و این ها.
تو چجوری الان درست میشه تو نظر آقای خویی؟ خفیف المعونه است بله. اینجا اینجوری گفتن حالا اشتباه گفته باشم مشکلی نداره، یه فعلی هست اصیل
میاد
اجازه
مونه
فعل
خودش با یه فعل خارجی هم این اعتبار نفسانی ابراز میشه، اظهار میشه. چرا شما فکر میکنید که حتما باید یه لفظ به تو اشتراکی تو مشتی باشه که قابلیت اجازه و حقوق الاجازه پیدا بکنه؟ با یه اعتبار نفسانیه که حالا در قالب یه مبرز فعلی، بله مبرز میخواهد برای عالم اثبات، مبرز میخواد، ولی اتفاق افتاده.
این دفاعی که استاد میکنه از آقای ناینی به نظر درسته با همین چیز دیگه، که این آقای خویی اصلا اینجا محل بحث نیست، اینم آقای خویی که مشکلی با این نه آقای ناینی، بحث اینه که الان این فعله شما دارید میگید
قابلیت اسناد داره. احسن، حالا همین استاد بنابر این که آقای خویی دارن اشکال میگیرن به این که اینجا چیزی نیست، اشکالو تبیین میکنن، تبیینش هم درسته، تبیین خوبی میکنن که چیزی به خفیف فلان، بعد میره مرحله بعدی که آقای ناینی گفته چیزی نیست یا گفته چیز قابل اسنادی نیست. میگن خب نه آقای نائینی که نگفته چیزی نیست، گفتن قابلیت. لذا اشکال آقای تبریزی رو استاد پسندیدن و گفتن اون اشکال اشکال خوبیه که شبیه حرفای کریم.
حالا اتفاقا استاد از
یه چیزی داریم، آره یه
فرمایش امام،
یه
عینکه
دیگه واقعا اونجایی که فضول داره معاطاتی کارو پیش میبره.
خب
چیزی که هست خیلی راحت‌تر میشه به یکی دیگه انتصابش داد تا اونجایی که به لفظ خودش تریپ مالک میگیره و میگه بش.
آها، چون اسنادش به خودش قوی تره میگین.
آره که به لفظ داره اصلا میگه من فروختم. اونجایی که نه، حالا فعلا دیگه، بعد
میگیم اینم یه جوری مثلا جالبه. حالا یادتون باشه تو اون بیع فضولی من قبل نفسه، ما همین مشکلاتی که داشتیم که ما واقعا علم یقصد و ما قصد علم یقصد، این حرف شما اونجا مطرح میشد و یه توی اونجایی که لفظش ظاهرا اسناد به خود داره، چون همیشه فضولی نمیگه که به طول نفسی، تو اونجا اینجوری که میگه ولی به تو این فروختم، حالا اهم از این که به طول نفسی یا لغیری، ولی تو جایی که ظهور داره بله بابا شما سخت‌تر هم میشه، یعنی جایی که لفظی باشد تصحیحش سخت‌تر از اون جایی که فعلیه. حرف بدی به نظرم نمیرسه. خوبی، یعنی فعل راحت‌تر میشه کند چسبون به یکی دیگه تا به توی مشتیه مثلا. یعنی به شرطی ظهور داشته باشد در خود. اصلا خیلی ها که میگفتن این به حضور باطله، یادتونه دیگه، چون میگفتن اگه بخواد اجازه بده چی رو باید اجازه بده؟ اون معامله به ال نفسه رو باید اجازه بده، بعد میشه خروج المثمن از جیب یکی ثمن در جیب دیگری و مشکلات
باشه. واقعا این با نظر سومی که به انشاء حقیقتش اون اعتبار نفسانیه، چسبوندنش به اصیل توی بیع فضولی سخت نمیشه؟ اعتبار نفسانی راحت نیست به کنی به چسبوندن.
اعتبار نفسانی با همون توجیه که اونجا داشتیم چرا میشه؟ با مالک ادعایی میشه دیگه، میگه آقا این چسبونده به مالک، جعل کرده، متا خودشو ادعا مالک فرض کرده، اینشو ازش برمی‌داریم، این میچسبه به هم. دقت فرمودی؟ همون حرفی که توجیه کرد. خب حرف امام هم بفهمید که دیگه نمونه، چون امروز هم درس مثل این که قرار بود برگزار بشه.
بله امروز قرار بود که
آقای تبریزی گفتم
آقای تبریزی گفتم اول گفتم
فرمایش امام.
مشکلی دارید با آقای تبریزی؟
نه
بله همون اول فرمودن.
هم بعد مشکلی دارید ایراد از امام با آقای نائینی که صفحه 210 جلد 2 نمیدونم الان کدوم کتاب کتاب بی امام
بس بی بعد
ایشو امام میگن که این فعلی که انجام شده یه عنوان اولی داره که اون فعلیه که از فضولی صادر شده. یه عنوان که اون اعطا و اقبازه. یه عنوان ثانوی داره به اعتبار صدوره ان قصد المعامله که به این اعتبار یه بیع فضولی معاطاته. ایقاعا للتملیک و قابلا للاجازه. تا اینجای فرمایش امام کاملا مطابق فرمایش نائینی. نائینی هم قبول داره یه عنوان اولیه قبض و اقباض، نائینی هم قبول داره یه عنوان ثانویه که همون ایقاع تملیک بیعه، اما محل دعوا اینجاست. آقای نائینی میگه این بیعه صلاحیت اینو نداره قابل استناد به اجازه اصیل باشه، که ظاهرا اینجا دعوا پیش میاد که آقای نائینی میگن صلاحیت نداره، امام اینا میگن صلاحیت داره، که من متاسفانه تا همینجا کامل نشد اشکال امام.
بله ایقاع تملیک قابلیت اجازه، میگه که آقا این قابلیت اجازه وجود نداره، یعنی قابلیت جا به جای اسناد درش وجود
نداره.
این فعل فضولی دو تا وجه داره، یه عنوان ذاتی داره
که عطا و قبض،
خب یه عنوان ثانوی داره که این کار رو فضول داره میکنه به قصد معامله. حالا همین عنوان ثانوی رو ما بعداً میگیم به عنوان ایقاع تملیکی باشه، یعنی مالک میاد و اینو تکمیلش میکنه.
خب به این عنوان ثانوی بیع صدق میکنه یا نه؟ ایقاع تملیک صدق میکنه یا نه؟
بله.
خب امام میگن بله به همین صدق میکنه این عنوان ثانویه، یعنی معلوم امام تعدد عنوان درست میکنن، ایقاع و تملیک و بی بودنش هم با همین درست. آقای نائینی میخواد بگه آقا این اصلا یک عنوان بیشتر
نداره
که بعد بی بودن رو دیگه نمیتونیم بهش نسبت بدیم که بعد بگیم بیعکم و اسنادش به اون مجیز هم دیگه بعد ممکن
حالا تو خود مطالبش و مضمون یه نکته جالبی که میگن با اصلا قبل از این که به لفظ باشه معاملات بشری به همین اعراب چیزی که ما فکر میکنیم یعنی میگن اگر اینو درست کردیم به لفظ حتما به اعراب درست شد معاملات بشری برای
من
جالبه یعنی اصل معاملات فعلی بوده بعد معاملات لفظی درست شده
به محصه این شاید مثلا منظورش به اینه که وقتی شما اومدی با ادله خاص فضولی رو درستش کردی میره اون چیزی که قبل‌تر بوده رو اول درست بوده که به اعتاب بوده
حالا اینو شاید نشه نسبت داد چون که گاهی اوقات اون قبل‌تری منسوخ شده دیگه از کار افتاده دیگه نمیشه نگم ولی خوبه حرف خوبیه این خود چیز نکته قشنگ توی خود متن کتاب دیدید اینو حرف قشنگی بله این جاهای دیگه هم به درد میخوره که اول اصلا سبک معاملات بشر معاملات پایا پای و معاملات معاتاتی بوده بعد معاملات لفظی درست شده این بساط اومده مثل خیلی لوس بازی های دیگه مثلا وزارت آموزش پرورش با این طول و عرض یه پیرمردی جمع میشده چهار تا نکته به بچه‌ها یاد میداده فلان اینا بعد این هی لوس بازی بوروکراتیک شده هی چیز پیدا کرده آره یه اداره کل درست شده وزارت خونه درست شده چه بساطی
چی
هر
که
هر چی
دوست داره به
بچه‌ها
مردم یاد میده
سال
یه
سوال
خارج درس
استاد راشم یادم رفت تجربه شما در جنگ سوریه
خدا قبول کنه. گفتم درس اشکال امام؟
مردم امام میگن که اصل اولی اون
ایقاع است.
یعنی دو تا عنوان داره. همین تعدد عنوانه دیگه. یعنی شما با این فعلت داری یه کار دیگه هم می‌کنی. علاوه بر قبض و اعطا و اینا داری ایقاع و تملیک می‌کنی. از این حیثش میتونه اسناد پیدا بکنه و اون قابلیت اسنادش هم درست میشه. ایقاع و تملیک دیگه. من فقط قبض و اقباض نیست. آقای ناینی کنه تصورشون اینه که اینجا فقط قبض و اقبازه.
نسبت اسنادی
دیگه ایقاع و تملیکی نیست که بعد بتونیم به یکی دیگه اسنادش. تو لفظ هست و این نیست. اما میگه چرا اینجا دو تاش هست. ایقاع و تملیک هم هست.